یکی بامدادی پنجشنبه پنجم اردیبهشت رو دارید میشنوید. بریم سراغ موضوع بعدی. به وضع عمرانی و رفع مشکلات شهری مردم باید شوراهای شهر رسیدگی بکنن، شوراهای شهر و روستا. اما گاهی این اولویت ها به حاشیه میره. گزارش بشنوید از همکارم موسوی درباره تصمیم اخیر شورای شهر تهران.
کیفیت زندگی در پایتخت همچنان پشت چراغ قرمز ترافیک مونده.
مسیری که ما به صور متوسط بخوایم رد بشیم شاید کلا یه رو 20 دقیقه باید باشه، ولی بالای 3 ساعت میشه.
آلودگی های صوتی و هوا هم که در برخی روزها طاقت شهروندان رو طاق میکنه.
نفس نمیشه کشید.
اما توسعه حمل و نقل عمومی در دستاندازهای بودجه سرعتش ناچیز شده. رئیس شورای شهر میگه دولت پول نمیده. محسن هاشمی:
الان برای اینکه این متروی موجود رو بخواد به اتمام برسونه 22 هزار میلیارد تومان پول میخواد.
اما گویا دغدغه های شورای شهر جنسش فرق میکنه. شورای شهری که در انتخاب شهردار در چند سال گذشته دچار آزمون و خطاهای زیادی شد، این روزها تصمیمش در مورد تغییر نام معابر خبرساز شده. تنها در یک سال و نیم گذشته این شورا 10 مصوبه و 94 تغییر نام محلات، خیابانها و حتی کوچه های شهر تهران رو داشته. روی کردی که حتی برخی از اعضای فعلی شورای شهر هم نسبت به آن ایراداتی دارن. خانم نجات بحر:
بالاخره شهر هویتی داره. همه کدوم از این معابر خاطراتی رو برای ساکنینش داره و برای خودش در واقع شناسنامه داره. استفاده از این ظرفیت، مگر اینکه ما بخوایم تغییری ایجاد کنیم، من نیازمند جلب نظر در واقع ساکنین اون محدوده هستش. تغییرنامه‌های بسیاری رو داشتیم. نه نام اون نامگذاری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره، نه اون نام قبلی مورد استفاده. بخاطر همین نظر میرسه که هویت شهر به عنوان یک مقوله بسیار مهم و ارزشمند کمتر بهش توجه میشه.
در این میان حتی برخی افرادی که خیابان‌ها به نام آنها تغییر پیدا کرده هستن به این موضوع اعتراض کردند. مثلا استاد علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران قرار یکی از خیابان‌های تهران به نامش بخوره، گفته خیلی این نامگذاری‌ها رو دوست ندارم. این یک حس شخصیه. از بزرگنمایی و ریا خوشم نمیاد. البته برخی از تغییر نام‌ها هم به اسم افرادی بوده که کارشناسان فرهنگی نسبت به اون معترضند. اما مهمتر از این مسائل، طرح این موارد با قید دو فوریت در صحن شوراست. موضوعی که نشان دهنده جابجایی اولویت‌ها در شورای شهر تهرانه. پرویز سروری:
تو شرایط حساس امروز کشور که ما با مشکلات متعددی مواجه هستیم و میشه گفتش که شدت ارائه خدمات در تهران هم به شدت کاهش پیدا کرده، طبیعتاً باید دغدغه و اولویت اعضای شورای شهر که موتور محرک حرکت شهرداری هستن باید موضوعات مبتلا به مردم باشه، یعنی چیزی که در سبد نیازهای مردم الان قرار داره. الان اگر ما بخوایم اولویت بندی بکنیم، امروز برای مردم خیلی اولویت داره که اسم مثلا فلان دلیوریتی بالای مثلا این خیابون باشه، اون کوچه باشه، یا اینکه بالاخره الان بحث عوارض شهری، بحث حمل و نقل شهری، بحث بافت‌های فرسوده و موضوعات مختلفی که الان مردم با اون دست و پنجه دارن نرم میکنن و هر روز هم به اصطلاح شوک‌های سنگینی به مردم وارد میشه مبنی بر افزایش قیمت خدمات ارائه شده توسط شهرداری در تهران و که شهرهای دیگه، آیا الان اولویت اینه که ما الان بگیم با یه طرح دو فوریتی به اصطلاح موضوع رو دو فوریتی، یعنی این که تقریبا میشه گفت نگاه کارشناسی به شدت کاهش پیدا میکنه چون روند خودش رو به طور اساسی طی نمیکنه. من دغدغم اینه که امروز شورای شهر اولویت‌هاش کاملا از متن به حاشیه منتقل شده و این میتونه به شدت وضعیتی رو که ما باهاش مواجه هستیم و شدت خدمات هر روز داره در تهران کاهش میکنه رو افزایش بده.
شاید همین مورد باشه که دید مردم و حتی رئیس شورای شهر تهران رو نسبت به عملکرد شورا رو عوض کرد.
رئیس شورای شهر از اینکه وقت و انگیزش مستهلک میشود ناراضی است. محسن هاشمی اگرچه نمره 15 به عملکرد شورای شهر داده، اما گفت اگر صادقانه بخواهد جواب دهد، جایگاه شورا از آنچه که تصور می‌کردی جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی بیشتری دارد.
بحث نامگذاری و یا تغییر نام خیابان‌ها و محلات یک مقوله فرهنگیه که اولا نیاز به بررسی موشکافانه کارشناسی داره تا بعضن نام کسانی که با فرهنگ ایران اسلامی همخوانی ندارند مورد توجه قرار نگیره ثانیاً اگرچه خیلی از هنرمندان سرمایه فرهنگی کشورند، اما شورای شهر حتما باید در شناسایی اولویت‌هاش بازنگری کنه.
شما هم نظرتون راجع به این تغییر نام‌ها که گاهی از کوچه‌ها و معابر به جاده‌ها و خیابان‌ها و بزرگراه‌ها هم میرسه از طریق 3610 اعلام بفرمایید. انشالله که آخر هفته خوبی داشته باشید. یا علی مدد خانی،
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صبحتون بخیر و شادی عزیزان. ساعت 8:35 دقیقه است و اینجا رادیو نمایش.
هموطن آستیناتو بالا بزن، طرحی از روشنی فردا بزن، اسم ایرانو بگیر و مثل گل روی پیشونی این دنیا بزن، اسم ایرانو بگیر و مثل گل روی پیشونی این دنیا بزن. این خاک پاک و دور داریم، حاضریم جونمون رو پاش بذاریم، حالا که فصل بهار خوب من بیا تا رو خاکمون گل بکاریم، حالا که فصل بهار خوب من بیا تا رو خاکمون گل بکاریم. اونا که
اهل دل و حقیقتم، همیشه دنبال حق ملتم، نه اونا تشنه قدرت نمیشن، چرا که شیفته یه کار و خدمتم، نه اونا تشنه قدرت نمیشن، چرا که شیفته یه کار و خدمتم. هموطن حس نکنی تنهایی، تنها نیستی به خدا با مایی، با تو هم ای وارث آینه ها، واسمون روشنی فردایی، با تو هم ای وارث آینه ها، واسمون روشنی فردایی.
سپاسگزاریم که با رادیو نمایش همراه هستید. در این لحظه شما را دعوت میکنم به شنیدن یک نمایش کوتاه.
مصاحبه.
خب این استادت اگه اینقدر سخت گیره چرا گفته بیام مصاحبه بدم؟ من همینطوری هم از بس که شکست خوردم حسابم خرابه، نمیدونم اما اگه تو این مصاحبه هم رد بشم واقعا نمیدونم دیگه چی به سرم میاد. خب ببین دیگه باید قطع کنم، خدافز باشه؟ بشنت آراره بهت نتیجه رو میگم، باشه خدافز. ببینم چی میشه.
بفرمایی.
سلام.
خانم نازنین کریمی.
بله آقای کمالی درسته؟
بله بله بفرمایید بنشین. بفرمایید.
چشم. بله ببخشین که من مزاحمتون شدم.
خب غلط اول
جانم، متوجه نشدم.
خب این جمله غلطه جانم، شما میتونستین بگین از اینکه وقتتون رو در اختیار من داشتین متشکرم. خب متوجه دقیقه شماره ساعتم باشید لطفا.
فکر نمی کردم از همین اول شروع بشه.
خب کارتون شاید سخت باشه و منم خیلی حال روز خوشی ندارم.
ای واه خدا بد نده چی شده.
غلط دوم. شما بهتره بگین خدا سلامتی بده.
ببخشین اون وقت سقف این اشتباه چند تاست؟
نه نمیدونم، بستگی داره که روند این گفتگو چطور پیش بره.
درسته، راستی اینا همطوری دستم مونده، این گلا قابل شما رو نداره. بفهم.
بهتر نیست بگین هدیه برای شما؟
خب چی بگم، اینا رو همیشه همینطوری گفتیم دیگه آقای.
بسیار خوب. خوب بفرمایید حالا چرا دنبال کار میگردین؟ قبلن کجاها مشغوله به کار بودین؟
خب من تو زندگیم خیلی شکست خوردم راستش.
تجربه بخار... تجربه بگین تجربه کردم.
بله شاید همین که شما میگین تجربه. بله.
ببخشید اصلا وقت نشد که احوالتونو بپرسم، خوبین شما؟
خب بد نیستم. دستش
نه 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 بهتره بگین خوبم.
آقای کمالی چرا اذیت میکنی؟
بهتره بگین از این کار چه لذتی میبرید.
آقای کمالی رفتارتون خیلی زشته.
نه نه بهتره بگین قشنگ نیست.
من اصلا از این رفتار و برخوردش خوشم نمیاد.
دوست ندارم. واژه بهتر اینه، دوست ندارم.
بله درست، خسته نباشی.
بهتره بگین شاد و پر انرژی باشی.
بابا این چه مصاحب شغلی آقای محترم، جونم به لبم رسید، بس کنین دیگه.
نگین جونم به لبم رسید، بگش بگین خیلی راحت نیست این مصاحبه شغلی، خیلی راحت نیست، این بهتره. بله
سخته، دشواره، غیر ممکنه.
شایدم بهتره بگین آسون نیست. نظرتون چیه خانم؟
ببخشینا من دارم پشیمون میشم، فکر کنم مثلا این کار به در من نمیخوره.
خب هر طوری که دوست دارین، اما شاید گرفتن این شغل بتونه گشایشی تو زندگیتون باشه.
فکر کنم به خودم مربوط هست.
بهتره بگین خودم حلش میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب، شما قبول شدین.
چی؟
هیچ کس تا حالا بیشتر از 2 دقیقه این مصاحبه شغلی رو تحمل نکرده بود، اما شما 5 دقیقه کامل تحمل کردین. خب اندیشه های منفی تو همه جمله های روزمرمون نفوذ کرده و ما حتی تحمل نداریم که کسی برامون تصحیحش کنه.
من درست متوجه نشدم، الان من استخدام شدم.
بله
راستی آقای کمالی، رویا خانم سلام رسوندن، گفتن چرا دیگه به دانشگاه سر نمیزنی؟
آها بله بله، خب گرفتارم.
آه نه نه آقای کمالی، ببینین بفرمایید که در فرصت مناسب در خدمت هستم.
آها آه آفرین آفرین نازنین خانم، درسته، این بهتره.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
6 اردیبهشت 1363 مصادف است با شهادت شهید آیت الله مهدی شهابادی که در سال 1309 شمسی در خارفان و فقاهت از اهالی قم چشم به جهان گشود. مهدی فرزند محمد علی شهابادی از مجتهدین معروف آن زمان و از استوانه‌های عرفان و فقاهت و سیاست بود و در بیت عالمی فقیه پرورش یافت که علاوه بر مدارج والای علمی از مسائل اجتماعی و تحقق احکام اسلام در جامعه غافل نبود و در مقابل رضاخان با قامتی استوار ایستاده بود.
ما بعد از پیروزی انقلابمون بزرگترین شکنجه را از دست دژخیمان چشیدیم، اما عجیب آن است همین شکنجه ها مردم ما را به هوش آورد. تازه شناختند که دشمن چه ستمگر قداری. اگر به هوش باشید، اگر خوب به یاد آورید، میدانید زمانهای گذشتم تا ما به این مرز نرسیدیم که ستمگران و جنایتکاران رو ارزشیابی کنیم و به حقیقت جنایاتشون دریابیم و به همه ارزشهای جنایت بارشون رو بررسی کرده باشیم، تا به این مرز نرسیدیم نتوانستیم یک انقلاب شکوهمند رو به ثمر برسانیم. ارزش جامعه در این بود که شکنجه ها او را بیدار کرد، جنایت ها او رو هوشیار و هم بس بکرد. مردم ما ایثارگر شده در مرز برترین سربازان رسول الله، ایثارگرین انسان هایی که دور انبیا و مکتب وحی جمع می شدن، امروز به حالت منسجم دور هم جمعن، اردامل هن و احتمامشون بر نهضت مقدسشون، احتمامشون بر ارزش های اسلامیشون، احتمامشون بر حفاظت حراست از همه رهاورت های انقلاب بوده است. بله ما فاجعه های بزرگ را در این نهضت مقدس پشت سر گذاردیم، اما چیست که نشناسد روزداری که جامعه ما دچار بزرگترین تشویش و اضطراب می شد، و جهگاه ارزش‌های بزرگ اسلامی و انقلابیش را دشمن تیره و تاریک نشان می‌داد، در همون روزها با همین صحنه‌ها و دسیسه‌ها می‌توانست ضربه محکمی در پیکر نهضت و پیکر انقلاب وارد کند.
شهید مه از حدود 4 سالگی یعنی در سال 1314 به همراه پدر مکرم خود آیت الله العظما میرزا محمد علی شهابادی از شهر قم به تهران آمد. آنگاه به مکتبخانه امامزاده یحیی سپرده شد. سپس از 6 تا 12 سالگی دوره دبستان را پشت سر نهاد. در 14 سالگی برای ادامه تحصیل علوم دینی به مدرسه مروی رفت. ایشان 18 ساله بود که در حضور پدر ارجمندش به لباس مقدس روحانیت ملبس گردید. در 3 آذر 1328 پدر بزرگوارش به عالم باقی رحلت کرد. بعد از وفات پدر تصمیم گرفت جهت ادامه تحصیل علوم اسلامی دوباره به شهر مقدس قم عزیمت نماید. سپس در سال 1331 به منظور گذراندن دوره دبیرستان موقتاً به تهران بازگشت. در همین دوران بود که ایران در تب و تاب نهضت آیت الله کاشانی بود. وی کمی پس از کودتای ننگین 28 مرداد یعنی در شهریور 1332 برای اولین بار در تهران دستگیر و زندانی شد، ولی پس از مدت کوتاهی آزاد گردید. شهید آیت الله مهدی شهابادی در مهر 1332 دوباره راهی قم شد و تحصیل علوم حوزه را با جدیت ادامه داد. شهید مهدی شهابادی در سال 1334 یعنی در 25 سالگی سطوح عالی حوزه را به اتمام رسانیده و در دروس خارج فقه و اصول آیت الله العظما بروجردی، امام راحل، آیت الله العظما گلپایگانی، آیت الله العظما عراکی و آیت الله محقق داماد و علامه طباطبایی حاضر شد و در 35 سالگی به مرتبه اجتهاد نائل آمد و پس از آن به تدریس در حوزه پرداخت. عزیزان همچنان با رادیو نمایش همراه باشید. شهید مهدی شهابادی در طی عمر پربارشان هر چند بار چه در دوران طلبگی و چه پس از آن علارغم فعالیت‌های زیاد و مستمر خیش همراه خانواده و برای تبلیغ دین و نشر احکام و معرفی حضرت امام رحمت الله علیه به دور دست‌ها کوچ می‌کرد و مردم آن سامان را ارشاد می‌فرمود. مبارزه این روحانی شجاع با نظام طاغوت از همان آغاز نهضت اسلامی و با شروع فرقاتهای اعتراض امام خمینی علیه ظلم و جور آغاز می‌گردد و او به عنوان عنصری فعال از همان لحظات اول مبارزه به یاری امام می‌پردازد و از هیچ خدمتی در این زمینه فرو نمی‌گذارد. لازم به ذکر است که از حوالی سالهای 1356 به بعد در خط مش و حرکت شهید شهابادی تغییر محسوسی مشاهده می گردد و مبارزات ایشان وارد مرحله جدیدی می شود، چرا که از آن زمان بود که تصمیم می گیرند که تعمدن به طور علنی علیه رژیم شاه فعالیت کنند و جز در موارد معدودی که مخفی کاری در آن زمینه‌ها ضروری بود شدیداً از مبارزه مخفی پرهیز می‌کردند و به شکل فوق‌العاده عجیبی در کلیه محافل به طور علنی علیه رژیم شاه سخن می‌گفتند و اعلامیه و نوار پخش می‌کردند، آن هم در تیراژ‌های بسیار بالا، به ویژه منابع متعدد و پرقدرت تکثیر اعلامیه و نوار را تدارک دیده و با تکیه بر آنها به طور روزافزون بر حجم انتشار اعلامیه ها و نوارهای حضرت امام رحمت الله علیه و روحانیت افزایش می دادن. به جرأت می توان گفت که تاریخ جسارت و بی‌پروایی شهید شاه‌آبادی در مقابل با طاغوت را تنها در نوادری از افراد سراغ دارد. نقش شیخ شهید شاه‌آبادی در کمیته استقبال امام در سال 57 و اداره بیت ایشان در تهران بسیار حساس و قابل توجه بود. در این میان شهید شاه‌آبادی از جمله معدود افرادی بود که در ارتباط خاص با حضرت امام و در جمع افرادی چون شهید مطهری و شهید بهشتی و آیت الله خامنه‌ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی قرار داشت. بلافاصله با پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور، شهید شاه‌آبادی به عضویت شورای مرکزی کمیته انقلاب اسلامی درآمد. ایشان در تشکل و سازماندهی این نهاد مقدس فعالیت بسیار نمود و در جمع‌آوری کمیته‌های فرعی نقش بسزایی ایفا نمود. همچنین نقش شیخ شهید در تشکیل و انسجام روحانیت مبارز تهران بسیار مهم و قابل توجه بود. روحانی نستوه و مجاهد شریف آیت الله مهدی شاه‌آبادی خود نیز با اصرار جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی و دیگر گروه‌های اسلامی برای اولین دوره مجلس شورای اسلامی کاندیدا شد و با قریب 700 هزار رأی به نمایندگی از طرف مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه یافت و در طی 4 سال خدمات بسیاری را ارائه کرد و اثرات عمیقی از خود به جای گذاشت. نظرات بسیاری معقول و متین در مجلس ارائه می داد و همه به نظرات ایشان توجه می کردند. همچنین در سال 1359 و در پی حساسیت حضرت امام نسبت به نقش بنیاد مستضعفان و ضرورت بررسی عملکرد دقیق این نهاد، هیئتی متشکل از علمای اعلام و از آن جمله شهید آیت الله مهدی شاه‌آبادی از سوی حضرت امام برای این امر مهم تعیین گردید.